شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آذر، به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
علیرضا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
من هم به شما درود میگم و از راه دور و از ترازای کوها و دره‌ها و دریاها سلام های گرم من رو به هممیهنانم تقدیم میکنم با این آرزو که زودتر از زود این سلام و درودها رو در حالی که بر خاک میهن هممون ایستاده‌ایم با یکدیگر گفتگو کنیم.
درود بر شما باد. با امید آن روز هشت زودتر. جناب آذر، همونطور که مطلعید، آقای ابوالقاسم خزعلی یا به قول نهاد روحانیت آیت الله ابوالقاسم خزعلی در مقام دبیرکل بین المللی قدیر در همایشی به همین مناسبت با نام نوآوری و شکوفایی اظهار نظر کردن که عید قدیر رو به جای نوروز برگزینند. در واقع پیشنهاد جایگزینی عید قدیر را به جای نوروز دادند. میخواستم لطف کنید و در مورد این پیشنهاد برای شنوندگان عزیز توضیح بدهید.
بله، من همینو خوندم.
بله.
تعقیب کردم که ببینم که فشرده مطالبی که گفتند چیست. دیدم که بله، در ادامه گفتن که عید قدیر می باید بزرگترین جشن کشور به بزرگترین جشن کشور تبدیل بشود و بیش از عید نوروز مورد تأکید و اهتمام مردم قرار گیرد. و بعد افسوده بودن که این مردم ایران شایسته است که دقیقاً عید نوروز رو به جای عید قدیر رو به جای عید نوروز بگذارن و بلکه برتر از او بهش احترام بگذارن و در هر حال کلمه ملی رو به کار نبرده بود، ولی به معنا ایشان در این باور بودند که عید قدیر بیاید و جای عید ملی را بگیرد. آیین‌های ملی می‌دانیم که اولین ویژگی یک آیین ملی فراگیر بودن اون آیین است، یعنی همه باشندگانی را که درون جغرافیای سیاسی یک مجموعی به نام یک کشور در این بحث اکنون ما ایران قرار می‌گیرند، بر کنار از تفاوت‌های منطقه‌ای که در درون این مرزهای ملی هستند، بر کنار از گویش‌ها و تفاوت‌های اقلیمی و تفاوت‌های اتنیکی، همه مردمی که خود را ایرانی می‌دانند در یک قرارداد نانوشته که نامش هست سنت و در زبان‌های اروپایی ترادیسیون، این در این ترادیسیون اینها پذیرفتند که این روز این آیین ملی است. مثل نوروز، مثل سده، مثل مهرگان، مثل جشن چهارشنبه سوری، مثل یلدا، مثل سیزده بدر، منتها در مراتب اهمیت متفاوت اما در این حال فراگیر. اولین تعریف هستی شناسانه یک آیین ملی برای اینکه آیین ملی به اون آیین اطلاق بشود این است. از میان این آیین های ملی ایران خودمون، خب نوروز میدانیم که تا اونجا که تاریخ به یاد می آورد و هم تا اونجا که تاریخ به یاد نمی آورد، چنان که خودم وقتی نوشته بودم، نوروز بود که تاریخ نبود. خب نوروز رو تا دورترین یادماندگاه های تاریخ که عقب برویم در تاریخ ایران، این آغاز جوانی روزگار پیر رو هر سال نیاکان ما گرامی می داشتن و چنان شده است که مهمترین آیین ملی ما شناخته شده. در محلت همه مهمتر گاه شماری ایران هم هست. جشن های دیگر ملی ما که به ترتیب اهمیت مهرگان هم دستد و دیگر و دیگر، اما هیچ کدام اونها گاه شمار تاریخ ما نیستن. گاه شمار همانا نوروزه. بنابراین پیشنهادی که آقای خزعلی کرده اند برای من بسیار شگفت‌انگیز بود. اگر از این جوانان روحانی، به هر صورت داخل پرانتز روحانی بعد از انقلاب می بودن ایشون، به از همین نوع رسیدگان، و خب کمتر توقع بود، اما به هر روی کسانی که 30 سال از در آیین کشور مداری در مراتب بالا قرار دارند، گمان می‌برم که اینجای شگفتی راستی هست، به خاطر اینکه ما می‌دانیم که اقوام بیگانه‌ای که به ایران از دشت‌های شمال شرقی کشور، بالاتر خراسان، از دشت‌های خوارزم و خطاب و ختن به ایران حمله کردن، به اون کشتارها را افتاده بود. اما کمتر از همین مدت 30 سالی که آقایون اینجا تشریف دارن، اونها به این آیین‌ها خویگر شدن و به هر صورت از این تمدن، از این آیین‌ها چیزهایی رو فرا گرفتن. بگذاریم که یک نسل نشد که اینها از میان اینها آجوانی در آمدن با هرمون روایانی با اسمای ایرانی و با آیین‌های ایرانی و مسلمان. اما این شگفتی پیشنهاد آقای خزعلی از اینجاست که در تمامی دوران ایران اسلامی، از دوران بنی امیه که اون سده نخستین اسلام تا قیام ابو مسلم، که شدیدترین برخوردهای نژادگرایانه رو فاتحان عرب در ایران اعمال میکردند، از شگفتی های تاریخ این است که امیران بنی امیه هم در ایران جرأت چنین کاری رو نکردند. البته وقتی میگم چنین کاری را، چنین یعنی همچون این، من طبیعتا بنی امیه شیعه نیست که بخواد قدیر رو جایگزین ایده نوروز کنه، ولی حرف من یعنی بنی امیه جرأت اینه نکرده که نوروز بخواد با چیز دیگری عوض کنه. و میدانیم که اساساً یکی از پایه‌های معنوی یا بزرگ ابو مسلم و برانداختن دودمان بنی امیه، همان نگاه نژادگرایانه ای بود که بنی امیه به ویژه در ایرانیان داشت. می‌دانیم که در سده اسلامی، سده اول اسلامی و بلکه تا پایان تا در حقیقت تا نیمه های پایان قرن دوم از نظر اعرابی که همراه با لشکرکشی ها در ایران مستقر شده بودند، واژه عرب و اسلام دو واژه بودند. نام عرب، واژه عرب به نام اسم، اسم عرب و اسم اسلام دو واژه بودند برای یک نام، یعنی دو روی یک سکه، یعنی اینها از هم تفکیک پذیر نیستند. و اگر با نگاه تاریخی به مقاومت های ایرانیان بنگریم، این مرحله رو میبینیم. از شگفتی های تاریخ ایران این است که بزرگترین مقاومت های ایرانیان مقاومت های محلی بوده است بعد از برافتادن ساسانیان. شهادت اسناد بسیار معتبر تاریخی مثل تاریخ طبری، نویسندهش محمد بن جلیل طبری، مثل البد بر تاریخ از مقدسی، بعد مثل به گردیزی، تمام اینها شگفت‌انگیز اینه که اون میزان فداکاری و سماجتی که ایالت بر ایالت، منطقه به منطقه ایران مقاومت در جلوی قشون مهاجم در دو سه تا جنگ رسمی در کنار پیشون این کار نشد. میدانیم در جنگ قادسیه سپاه رسمی ایران شکست خورد.
بله.
در خورمه سردار بزرگ ایران کشته شد. یک سال و نیم بعد در جنگ بزرگ نهاوند که اعراب اون را فتح الفتوح نامیدند، مجددن با شکست سپاه رسمی ایران در این جنگ، در حقیقت شیرازه دولت امپراتوری ساسانی از هم پاشید و یزدیت در پاس عقب میشد و از پاس بعد به کرمان، از کرمان به سمت خراسان. و اینها 10 سالی البته طول میشد و تیکه تیکه هم معرب از این جنبت. نکته مهم تو جامعه شناسی تاریخی ایران این است که ایالت ها جداگانه جدا از هم به شدت مقاومت میکردند، در حالی که دیگر نیروی مرکزی وجود ندارد. اون مرکزیت 430 سالهی که امپراتوری ساسانی در ایران به وجود آورده بوده است. این رو نخستین بار در مقدمه شعر امروز خراسان در 1143 خورشیدی باید بگیم شعر اون این سال، نه شعر این شعر اون سال های خراسان، به مناسبت مسائل فرهنگی در خراسان بعدهای های نخستین اسلامی ایران اسلامی میگذشته من همه رو به تفصیل آوردم. حالا خرزم از این حرف این بود که یکی از اولین نکته‌ای که ما درباره روابط ایران و عراق باید بدانیم این است که مقاومت های شگفت‌انگیز ایرانیان در مقابل سپاه مهاجم بعد از برافتادن دولت رسمی ساسانی، نه به خاطر حفاظت اون، و اتفاقا دلایل عکسش داریم.
بله.
جنگ قادسیه و در محاصره تیشون بسیاری از ایرانیان با گرویدند به سپاه دشمن. این که حالا کار اونا غلط بوده یا درست الان مورد بحث ما نیست. ما روی یه بیان تشریحی میکنیم در رسیم به حرف خودمون. و ضمناً بدانیم که تا پایان سده اول تا به تا نیمه های سده دوم شمال ایران مطلقاً و مطلقاً فرد نشد. اسپهبدان تبرستان در اون نواحی کوهستانی حکومت می کردن و بیهوده هم نیست که پنمایه نهضت عظیم خرمدینان از اونجا آغاز میشه و با کوهستان های شمال غربی، یعنی اردبیل اکنونی، یعنی تا مرزهای آستارا. در هر حال ما می دانیم که بعد از اینکه دولت اوموی برافکنده می شود، خب یکی از سرداران ایرانی سپاه عباسیان که مأمور خراسان میشه و شهر مهم خراسان یکی از چند شهر چهار شهر بزرگ خراسان نیشابوره و اونجا اولین دولت ایرانی به وجود میاد و در کنار اون اینا پایتختشون صاحبیان در نیشابوره. اما دست اندکی بعد از اونها در مرد بزرگ سیستان پادشاهی ایرانی خالص رو اعلام میکنه در که بخش از این از کشور رو از جنوب شرقی تا وسط های جنوب غربی کشور رو میگیره یعقوب الله و بعد در شمال خراسان فرارودن خاندان قدیمی سامانیان هم و بعد آل زیار هم که دیلانیان و فرزندان هم بومی ماهیگیر هم که شمال رو در دست میگیرن و در آن واحد میان قرن اواخر قرن سوم و تمامی قرن چهارم تقریبا مساحت جغرافیای ایران رو دست ایلمانهای ایرانی است. اما الان نمیخوایم تاریخ بگیم، میخوایم این رو بگیم که در هر حال وقتی هم که سیطره مسلم بنی امیه در ایران بوده متوجه بودن که با نوروز عنوان نماد باستانی ملی ایران اصلا نباید شوخی کرد، قابل شوخی نبود. از چیزایی که ما همه باید یادآوری کنیم به خودمون یکی هم این است که میدانیم که در میان خاندانهای ایرانی حکومتگر در ایران تنها آل بویه هستند که اینها شیعه هستند. در پادشاه بزرگی مثل حضرت الملک حضرت دوله دیلمی قریب 40 سال چیزی بودی به شاهنشاهی ساسانی تجدید کرد و میدانیم که رفت بغداد رو هم گرفت و میدانیم که سمت امیر و عمرائی یافت و در حقیقت خلیفه من در این منشیش حرمش. و اگر دقت کنیم امیر و عمراء عربی شده شاهنشاه معادل شاه در زبان عربی امیر است. امیر الامرا یعنی امیری که از دیگر امیران برتر است، یعنی امیر امیران دقیقا یعنی شاه شاهان. شد این در همین دوران پادشاهی حضرت دوله است که در بغداد هم عاشورا اولین بار عزاداری مفصلی برای امام سوم شیعیان انجام میشه، هم نوروز با شکوه دربار ساسانی اونجا گرفته میشه. میخواهم این نکته رو عرض کنم که این دقت رو نیاکان ما 1000 سال پیش داشتند که این دوتا رو نمیبایستی اهل سنت رو نمیگم، سامانیان اهل سنت هم از میشه طاهریان اهل سنت هم درباره مذهب یعقوب به دقت دانستیم، ولی متخون چه که مسلم است به هر صورتی مدلی بر این که او شیعه هست نیست الا این جمله معروفی که وقتی میخواد حمله کنه به سمت بغداد امیران لشترش سرداران لشترش به تردید میفتن و از او طرف میفتن یا امیر بر خلیفه بیرون آمده این بیرون آمدن یعنی خروج کردن، یعنی جنگ کردن، یعنی به قصد جنگ جا حاضر کردن. خود همین که امیران لشکر یعقوب با یک جمله پرسشی از او در شگفت میشن، میگن چگونه ممکن است در امیرالمومنین بیرون آمده باشی، نشان دهنده اینه که به هر صورت بدن سپاه و مردم سیستان اون روز اگرچه سابقه خوارج در ما هست ولی به هر صورت ظاهر هم حکایت از این میکند که
اهل تصنعه
نیستن. اما خب شرح یعقوب هم خیلی روشن میگوید که بله این امیر الفاسقین امیر المومنین نیست، مگر حکومت عباسیان بر قدر نهادند، مگر نمیدونی که با آل برمک چه کردن و با آل محمد چه کردن که گرایش شیعی رو گرایش رو نشون میده. به حسب یک جمله بیشتر
بله